بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز رو در کنار سفره با عظمت و با کرامت ولایتیم حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و السلام از این کتاب قرر و درر هم غفلت نکنید. اگه برنامه ریزی کنید یه دور مطالعه بکنید، احادیثش رو گلچین بکنید. بسیار کتاب عظیم و شأنی هست. در کتاب قرر و درر چی رو؟ بله، چون به شهرت میشه واگذار کرد و به خصوص در مسائل اخلاقی میشه استفاده کرد، اما در مسائلی که نیاز به فتوا و اینها داره باید تأمل کرد. نسبت جلد یک صفحه 318 حضرت سر الانبیاء و المرسلین اینطوری فرمودن، فرمودن اذا احب الله عبدا زینه به سکینت و الحر. خدا وقتی که بنده ای رو دوست بداره، شخصی رو دوست بداره، با اون دو تا خصوصیت میده: زینه تقطیبا، او رو زینت میکنه، یکی به سکینه و وقار و آرامش و دیگری به حل. برای اینها باید برنامه ریزی کرد و سکینه میدونید از آن کسانیست که هرچی که انسان عالمتر و فاضلتر بشه وقارش بیشتر میشه. و تفاوت وقار و سکینه اینه که اگر اینها جدا جدا به کار برده بشن هر یکی به دیگری اطلاق میشه، اما اگر با هم بیان معمولا وقار اون طمأنینه جسمانی و سکینه اون طمأنینه قلبی و نفسانی وقتی که با هم دیگه بیان. و به عبارت بهتر سکینه مقامی بالاتر و مقامی بله برتره که سکینه و آرامش قلبی و نفسانی باشه. و سکینه هم همونطور که در آیات شریفه قرآن هست، سکینه جایگاهش قلبه. خداوند انسانی رو که دوست داشته باشد او رو زینت میده به سکینه و حل. تعبیری از آقا رسول الله راجع به حلیم اومده که لقد کان الحلیم ان یکون نبیا. آدرس حدیث رو محضرتون عرض کنم، بهار جلد 43 صفحه 69. و این حدیث وقتی انشاء شد حضرت فرمودن عربی بیابانی بی ادب بله سوسماری رو در آستین خودش پنهان کرده بود، آمد برای استهزا پیش آقا رسول الله که آمد این سوسمار رو پرتاب کرد به دامن حضرت و اهانت کرد. اطرافی های حضرت و صحابه بلند شدن اینو تنبیهش بکنن، این بی ادبی رو خوب از پیابان اومده سوسمار رو گرفته آراده انداخته توی بدن آقا رسول الله و پرتاب کرده به طرف حضرت و با اسمم خطاب کرد و اهانت کرد. و به خصوصی که از صحابه خیلی ناراحت شد، در حدی ناراحت شد که بایش میخواست برخورد فیزیکی و زد خورد داشته باشه. آقا رسول الله بله نگذاشتن. بعد صحابه مقداری دلگیر شدن، هم خواستن بله دفاع بکنن از وجود ناپدید آقا رسول الله. حضرت فرمودن لقد کان الحلیم ان یکون نبی، یا بردباری بکنید که انسان بردباری نزدیک به نبوته. خیلی جالبه، خیلی جالبه اینه که میگیم خصلت علم حلم است، چون ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما باید پا به پای اونها پیش بریم، حزب نعل به نعل، و این میطلبت که ما انشاءالله تبارک و تعالی برنامه ریزی بکنیم. و نسبت به این حوادث اخیر هم عزه من حضرت امیر المؤمنین در یه فرموده دیگری فرمودن که حلم نظام دینه. لا اله الا الله، چقدر تعبیر، تعبیر زیبایی. حلم نظام دینه، حلم نظام دینه، و حلیم حفظ کننده نظام دینه، و دشمن هم همیشه با دین من و شما دشمنی داره، با دنیای من و شما دشمنی ندارد. اگر داشته باشد با دنیای من و شما بلعرضه، به ذاته و بلعصاله دین ما را هدف قرار داده. و الان هم این حوادث عقیق که انشاءالله تبارک و تعالی به عنایت حضرت امام زمان علیه السلام که مملکت ما مملکت امام زمانه و امام زمان مملکت رو حفظ میکنه، انشاءالله برطرف بشه. اینا خسای روی آب هم دریا که طوفانی بشه، بله خس و خاشاک رو میشن. هر موقع اینجوری شد، به تعبیر حضرت امام راهب رضوان الله تعالی علیه، بدونید که راهتون راهه بله با ثبات و با عظمتی. اینا دلیل بر عظمت راهه، اینا دلیل بر سلامت راهه. و به حمد الله رب العالمین، به قول مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، وقتی بهشون گفتن آقا شما کتاب نوشتید که بیشتر کتاب ها رو راجع به ولایت نوشتید، الفین، 2000 دلیل بر ولایت، چون تعبیر زیبایی فرمودن، فرمودن در زمان ما و قبل ما و بعد ما مهمترین مسئله مسئله ولایت هست. آفرین، چه حرف زیبایی فرمودن. دشمن با ولایت دشمنی داره. آره، من گزارش این بله متاسفانه کسی که بی حرمتی کرد به مقام حضرت احمد ابن موسی، این امامزاده بزرگوار، گزارش رو از بعضی از منابع خبری که متاسفانه تکفیری ها بله گفته بودن که بله یه جایی که نماد شرک است ما به او حمله کردیم. یعنی دشمن چه میکنه؟ بهترین جاهایی که مردم در حال عبادت و زیارت هستن، جناب احمد ابن موسی، بله این گونه میشه. دشمن با دین من و شما دشمنی داره، با ولایت من و شما دشمنی داره. دست در دست ولی باشیم و مطیع ولی باشیم و مطیع حضرت امام زمان علیه السلام باشیم، و بدانیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و اینی هم که به طلبه ها روحانیت گاهی وقتا بعضی از نابخردان جاهل ها حرفی میزنن، اینها بدانید دلیل بر این است که شما راهتون و مظلومیتتون، به تعبیر مقام معظم رهبری خدا حفظشون بکنه، اونی که مظلوم واقع شده است ملت ایرانه. ملت ایران واقعا مظلوم واقع شده. چرا؟ چون پیرو امامت و ولایتن، باید همانند حضرت امیرالمومنین علیه السلام مظلوم باشن. ولی انشاءالله پیروزیم، پیروزیم و پیروز خواهیم بود، چون اهد الحسنین، ما به این هدف معتقدیم. اهد الحسنین، اهد الحسنین. یه زمانی در همین عراق بود که آقایان علما از حوزه بلند شدن و در مقابل تهاجم های انگلیسی ها که به عراق حمله کردن واستادن. تاریخ عراق رو بخونید، تاریخ کشورهای اسلامی رو بنگرید. خلاصه دین آسان به دست نیامده است و حفظش هم سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر آسان نیست. باید برنامه ریزی کنیم برای انشاءالله حفظ دین. سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. بله بله بله. چی رو؟ وقار و سکینه. بله از حلیم، بله یه تفاوتی داره. تفاوت اینه که به عبارت بهتر سکینه یه طمأنینه‌ای داره که این طمأنینه ظهور و تقدم تأخرش هم شاید به همین جهت باشد که میتونیم بگیم سکینه پیش نیاز مثلا حلمه. وقتی که آرامش باطنی بیاد قطعا بردباری ظاهری هم صد خواهد کرد.
یعنی
هم باطنه و سکینه شاید به جهت باطن باشه وقتی که با هم دیگه بیاد. یا به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید که مقام اندیشه‌ایش مربوط به سکینه است، مقام رفتاری و کرداریش مربوط به حلمه. متشکرم از سوالتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین در مباحث بانکداری و این که گفتیم یکی از عقودی که در بانکداری اسلامی باید نهادینه بشه تا بانکداری اسلامی بشه عقد مشارکت بود. در مسائل عقد مشارکت بودیم که رایجه در مسئله بله چندم بودیم، هفتم بودیم، هفتم تحریر، و به این بحث و روال بحث اینجا کشیده شد که بعضی از بزرگان نظرشون اینه که در شراکت باید طرفین متشارکین اهلیت توکیل و توکل رو داشته باشن، یعنی بشه اهلیت وکالت رو داشته باشن. عبارات آقایان علما رو خوندیم. مرحوم صاحب مفتاح الکرام فرمودن یشترت و فیه ما اهلیت و توکیل و توکل کما فی تذکرت و تحریر و جامع المقاصد و هو مما یشترت و هل باقون. در نتیجه دیگه مثلا سبین میتواند مشارکتی داشته باشه، کسی که بالغ نیست و کسی که بله تکلیف ندارد و مستر و مکره، اینها دیگه لیاقت وکالت رو ندارن. و در نتیجه این بحث مطرح می شود که ما اگر قرار باشد شراکت تحقق پیدا بکند باید بریم به سراغ شرط وکالت. با کمال معذرت از آقایان، اون چی که ما به نتیجه رسیدیم اینه که درست است که گاهی از اوقات برای تصرفات متعدده یا بیشتر یا کمتر متشارکین متوسل به وکالت می شوند، اما این توسل جستن به وکالت دلیل بر شرطیت وکالت نیست. ما شرکت رو یه عقد مستقل می دونیم، وکالت رو هم یک عقد مستقل می دونیم. و ادله‌ای هم که داریم اینه که ما آیه شریفه چون اولین دلیل بر استنباط مسائل فقهی کتاب قرآن، آیات قرآن، سوره مبارکه مائده که بیشترین آیات ولایت هم در اونجا اومده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ما اوفوا بالعقود را عام میدونیم. اون چه که عقد برش صدق بکنه وفای بهش هست، وفای بهش لازمه. و یطلق علی الشرکته العقد، وفای بهش لازمه و یک عقد مستقله. و حالا که شرکت بفرمود عقد مستقله، یه بحث دیگری که شاید در اینجا پیش بیاد این است که مثلا در بیع خیاراتی وجود دارد، آیا در مشارکت هم خیارات پیش می آید یا خیارات پیش نمی آید؟ ما معاتات رو در شرکت جایز می دونیم مثل بیع، آیا خیارات در عقد شرکت هست یا شرکت نیست؟ اگر متشارکین ادعای قرار کردند، ادعای قبل کردن و ادعای خسارت کردن، آیا اینها مقبول هست یا مقبول نیست؟ ما باز با کمال معذرت در اینجا هم عرضمون اینه که خیار تدلیس، خیار قبل، اینجور خیاراتی که ما منحصر به بعضی از عقود نیست، از آن عقود است پیش میاد، اما خیار مجلس منحصر به بیع است، خیار مجلس دیگه نداره، اما خیار قبل داره. و یه بحث دیگری مطرح می شود که بنابر نظریه کسانی که حضرت امام از همین افراد هستند در تحریر، ایشون عقد رو، عقد شرکت رو جز عقود لازمه نمی دونن، جز عقود جایزه می دونن. در همین مسئله دوازده، هنوز نرسیدیم به مسئله دوازدهم تحریر، در مسئله دوازدهم تحریر ایشون می فرماین که عقد شرکت همانند عقد وکالت مثال میزنن هر دو رو، میگن از عقود جایزه هست. کسی که به کسی وکالت میده هر لحظه میتونه چه بکنه؟ اونو فسخش بکنه. خب اگر اینجوری باشد پس دیگه نیاز به بعضی از خیارات نیست دیگه، چون خیارات یکی از لوازم خیارات خیاره اینه که معامله رو انسان فسخش بکنه. وقتی که بگیم شرکت جز عقود جایزه هست، تحصیل حاصله که ما قائل به خیارات بشیم. اگر کسی چون این اشکالی بکنه با کمال معذرت جوابش اینه که میگیم که شاید بله جایز باشد، اما در این حال خیارات هم درش چه باشد؟ ساری و جاری باشد. چرا؟ چون همه خیارات نتیجهش فسق نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، مکاسب رو خونده داری؟ ایشون وقتی که به خیار عیب و عرش رسیدن حدود 2-4 صفحه از مکاسب رو راجع به عرش بحث کردن که یک کسی میخواد از خیاراتش استفاده بکنه اما میخواد عرش بگیره، نمیخواد فسق بکنه. پس خیارات اعم از فسق و عرش هستن. به نسبه به عرش هم میتوانیم بگیم شاید یطلق علیه الخیار، گرچه که نسبت به فسق بین اینی که عقد جایز باشد و عقد به فرمایی شرط خیار داشته باشد تفاوتی نیست. ما با کمال معذرت از حضرت امام و کسانی که نظرشون اینه که عقد شرکت عقد وکالتیه و با وکالت شرطشه، عرضمون اینه که نه خیر، وکالت عقد مستقله و شرکت هم یه عقد مستقل دیگریست. با کمال معذرت از حضرت امام و کسانی که قائل هستن که شرکت جز عقود جایزه هست، ما شرکت رو جز عقود لازمه میدونیم. بله بله، ملاکش این است که اگر شما قائل به جواز شدی، خوب اصلا مشارکت تا دلیلی بر لزومش نداشته باشید نمیتونید بگید این واجب الوفا. اما اگر دلیل قائل به لزومش شدید اصلا نیاز به دلیل دیگری نداریم. ما عرضمون اینه که اوفو بالعقود میگیرد، جزء قرارداد هاست و همین کفایت میکنه در لزوم آوردنش و لازم بوده. بله اصل آفرین، اصل لزوم ما جواز نیاز به دلیل داریم و در اینجا هم جواز دلیل ندارد، چون که جواز دلیل ندارد بله لازم بودن عقد مشارکت بله قطعیه. این استدلالیست که ما داریم، نیاز به هیچ. و علاوه بر این اصلا در خود قراردادهایی هم که بسته می شود، چون ما قراردادها رو ملزم می دونیم، بعضی از آقایان قرارداد رو ملزم نمی دونن، میگن قرارداد باید در ضمن یک عقد باشد، شرط ضمن عقد باشد، یک عقدی برقرار بشود یک قراردادی بسته بشه. ما در اونجا هم همانند این که صلح را صلح ابتدایی و عقد ابتدایی میدونیم، قراردادها را هم ابتداییتش رو قبول داریم. اینا مبنایی است که ما داریم و با این شفافیت وارد در این مباحث میشیم. در نتیجه دیگه عقد مشارکت یک عقد لازمیه و اوفو بالعقود اونو میگیره و لازم هم نیست همیشه با ایجاب و قبول باشد، لازم هم نیست که مزد داشته باشد. بله مزد و اینها و وکالت اماره شراکت هستند، نه اینی که نفس شراکت باشند یا شرط شراکت باشند. اینا به حمدالله نتیجه هایی است که ما از بحث گرفتیم و اصرار برش هم داریم. و بحث دیگر این است که حالا که این گونه شد، آیا ما در بحث شرکت نیاز به یک لفظ هم داریم؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان دیگر عبارات رو ملاحظه می فرمایید، ایشون می فرمایند که باید شرکتک یا اشرکتک یا آزنتلک یا وکلتک رو باید مطرح بکنه تا این عقد صحت بکنه. ما باز با کمال معذرت، چون یک در مشارکت معاطات رو قبول داریم و قرارداد رو هم یک عقد اولیه مستقل میدانیم، خیلی مهمه، انشاءالله در بحث شخص اعتباری وارد خواهیم شد، حتی نه تنها به شخصیت ها و شخص حقوقی، نسبت به شخصیت های اعتباری هم اگر قراردادی ببندن معتبر میدونیم. یعنی قراردادهایی که شرکت ها میبندن ما اینها رو مشمول اوفو بالعقود میدونیم. عقد رو اعم از عقد لفظی، عقد فعلی و عقد قراردادی میدونیم. و وقتی که چنین باشد اوفو بالعقود شامل عقد می شود و به تمام اینها ما باید چه بکنیم؟ ما باید وفا داشته باشیم. برای همین نسبت به این که حالا آیا با کدام یک از این الفاظ عقد مشارکت صادر می شود یا صادر نمی شود، ما عرضمون این است که بعضی از بزرگان، بله عبارت مرحوم علامه رو بخونم در تذکره، از این تذکره غفلت نکنید، واقعا تذکره الفقها هاست برای فقیه، بله یکی از کتابهای لازمه. ولو قال، عبارت مرحوم علامه در تذکره جلد 16 از این جلدهای جدید صفحه 326، عبارت ایشون اینه: ولو قال کل منهما اشترکنا و اقتصر علیه مع قصدهما الشرک بذلک فالاقرب الاکتفاء به. پس نظرشون اینه که با بله اشترکنا، همینقدر که با هم شریک شدی. حالا البته یه بحث دیگری هم مطرحه که دیگه باز باید در جای خودش بحث بشه که ما آیا به کلمات معادل عربی هم واقع می شود یا حتما عربیت شرطه. اگر نظر شما عربیت در عقود بود دیگه باید بگید به زبان ما، نه با تمام زبان ها بله عقود رو جایز می دونیم. حتی بحث در نکاح رو هم نظرمون همینه و حتی احتیاط رو میدونیم که هر کسی در هر کجا عقدی رو که عقد نکاح رو برقرار میکنن ولو به عربیت بخوانن، احتیاط میدونیم که با زبان محلی خودشون یا گویش‌های خودشون هم انجام بدن. ما این احتیاط رو هم در بحث نکاح داریم، بله، و اولا هم همینه. نتیجه این که با تمام زبان‌ها برقرار میشه. ایشون فرمودن ول اقرب الاکتفاء به و هو ازهر وجه یا شافعیه، دو نظر شافعی بهترینش اینه، و بهی قال ابو حنیفه و ثانی انه لا یکفی. بعد نظر دوم اینه که این اشترکنا کفایت نمیکنه لقصور لفظه عن ال ای. این که میگه با هم شریک شدیم دیگه از درش نیست، یعنی گویا میخوان متمایل به چه بشن؟ متمایل بشن به این که باید یک وکالتی بیاد پشت سره، بله؟ غیر مستقله. که ما با کمال معذرت از این بزرگان و اینجوری، ما عرضمون اینه که نخه اصلا کفایت میکنه. بعدشون عبارتشون اینه و بهی قال اکثر و شافیه، نظرشون اینه ولو ازنه احدهما لصاحبه فی التصرف فی جمیع المال ولم یعزم الاخر تصرف المعزون فی الجمیع و لیس للآخره ان یتصرف فی نصیبه مشاء. خیلی جالبه، اگر متشارکین بگید ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در اینجا ظاهر میشه که یکی وقت تمام شده، یکی از متشارکین اذن داده که در تمام مال تصرف کنه، اما یکی گفته نه فقط در سهمیه که مربوط به خودته. ایشون فرمودن اینجا جاییست که اذن در تصرف نتیجهش مشخص میشه. با کمال معذرت این عرض داشته باشم، بعد اگه فرماشید در خدمت شما. ما عرضمون اینه که اصلا معنی مشارکت یعنی چی؟ خلاف بحث مشارکتی. وقتی میگه شریک شدیم یعنی اذن داره، لذا ما عرضمون این است که اصلا نیاز به اینا نیست. اصلا خود مشارکت اذن رو می آورد الا ما خرج به دلیل. بله اگر نظرشونه که در یه قسمتی تصرف نکنن بیان بیان بکنن، اونی که باید محدود بشه نیاز به بیان دارد. بله خود اشترکنا جنس حتی مالش، حتی ما در بحث مشارکت نیاز قبض رو هم اماره میدونیم. مال رو داده دست شاگردش، گفته ببر برای فلانی بگو ما با همدیگه شریک هستیم، از امروز با همدیگه تجارت بکنیم. این صدق میکنه و هر کی در مال دیگری میتونن تصرف بکنن الا ما خرج به دلیل، مگر قید بیارن که انشالله در بحث قسمت در مشارکت بحث رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.